بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بزرگانی با اینکه کلام نفسی را شدیداً منکر هستند، ولی قائلین که طلب و اراده متغایر با هم هستند، چون این دو بحث ارتباطی با هم نداره و ابتناع و ملازمه ای بر نیست. یکی از اینها مرحوم آقای بروجرد علی الله مقامه الشریف بودند که دیروز قسمتی از بیان ایشون را عرض کردیم و خلاصه مقدمه‌ای که فرمودند این بود که انشاء نمیتواند به اون واقعیت‌هایی که ما به هزاء خارجی داره، اما از اونی که در خارج وجود پیدا می کند مثل افراد انسان و یا اون چیزهایی که از افق حقیقیه قائمه به نفس انسان است مثل انشاء به اینها نمی تواند تعلق بگیرد و حتی امور انتزاعیهی که منشأ انتزاعشون واقعیتهای خارجی است مثل فوقیت که منشأ انتزاعش تحقق السقف علی الفوق، یا تهدیت که منشأ انتزاعش وقوع الارض علی تحت. اینها همچون منشأ انتزاعشون واقعیت، نمیتوانیم بگوییم که انشاء فوقیت می کنیم. بگوییم ما انشاء تحتیت می کنیم، بلکه محدوده اموری که انشاء بهش تعلق می گیره عبارت واریات و یا انتزاعیاتی است که منشأ انتزاع واقعی ندارد، بلکه صرفاً ارتباط دارد به اعتبار معتبرین. حالا این معتبرین عقلا باشند یا شارع مقدس اسلام باشه فرقی نمی کند. لذا ملکیت قابل انشاء، زوجیت قابل انشاء، حریت در باب طاق العبد این قابلیت انشاء داره. خب تا اینجا بیان نفی کرد یت اراده را برای انشاء، چون اراده یکی از صفات حقیقی است، اراده قابل انشاء نیست. می‌فرمایند و اما طلب فان له معنا قال قابلن لأن ینشع، طلب غیر اراده است، طلب قابلیت انشاره، انشاء میتواند به طلب متعلق بشه. چرا میفرماید که میفرماید برای اینکه طلب به معنای بعث و تحریک، به معنای وادارن و تحریک الغیر، و بعث و تحریک دو جور ممکنه تحقق پیدا بکند، یک بعث و تحریک عملی خارج با عمل خودش و با عملی عبد رو وادار بکند بر این که مأمور در خارج انجام بده، مثل اینکه دست عبد رو بگیره اجباراً و او رو وادارش بکند خارجاً به این که مأمور و به رو در خارج انجام بده. این یک نوع بعث و تحریک که ازش به بعث و تحریک عملی که با کمک دست و با کمک عمل او وادار بشود بر انجام یک شیئی، و گاهی بعث و تحریک قولی و لفظی است، و اون این است که مولا به سبب لفظ و به سبب قول عبد خودش رو وادار بکند بر انجام مأمور به، حالا یا به کلمه اطلب و منک بگوید، به صیغه اف مسئله رو مطرح بکنه، یا با آمر و که به کذا که مارس مسئله رو مطرح بکنه. اینجا مولا با عمل یدی و امثال ذالک کاری رو انجام نمی دهد، بس ریکی ندارد، اما با صدور امر با صیغه افعل که افعل کذا، اینجا بعث و تحریک داره مأمور را نسبت به مأمور و به، و عبد را در رابطه با مکلف و به. پس در حقیقت بعث و قد یکون و فعلیان و قد یکون و قولان، و ایشون فرماید که همینجا شما ملاحظه می کنید که این بس و تحریک سوا اون کن قولیان او فعلیان، این هیچ ارتباطی با اراده نداره. اراده یک قائمه به نفس، یک شوق مؤکدی است که ظرف تحقق این شوق مؤکد عبارت از نه. بله می توانیم بگوییم که این طلب که عبارت از بعث و تحریکه، قد یکون و قولیان و قد یکون و فعلیا، این بعث و تحریک مبرزن للاراده و مظهرن للاراده، اما مبرز برای اراده معناش اتحاد طلب و اراده نیست، معناش این است که این دو شیعه دو مطلبه و احد المطلبین زن للآخر بین مبرز و مبرز یا اون چیزی که ابراز می شود تعدد وجود داره، تغایر وجود داره، ولو این که خب ارتباط هم بینشون تحقق داشته باشه. پس اراده صفت و قائمتون به نفس و به معنى البعث و تحریک و البعث و تحریک گاهی به عمل مولا و پدر تحقق پیدا می کند می شود یک عمل، گاهی هم با قول و لفظ تحقق پیدا می کند اون هم می شود لفظ، اما دیگه به نفس و صفت نفسانیه و اراده‌ای که مربوط به صفات نفسه دیگه اینجوری ارتباط نداره که این دو رو ما یک شی بدانیم و قائل به اتحاد طلب و اراده بشویم. این بیان مال استاد بزرگ مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه. این بیان ایشون خوب چیز رو در حقیقت توانست یک گوشش اثبات بشه. اون مغایرت این طلب و اراده با این بیان ایشون خب تا حدی بود. اراده مربوط به نفس، طلب به معنای بعث و تحریک، بعث و تحریک به نفس ارتباط نداره، بعث و تحریک کار نیست، بعث و تحریک چه قولی باشه و چه عملی باشه من افعال المولا مولا شناخته می شود، نه اینکه ارتباط داشته باشه. این جهتش رو خب تا حدی بیان ایشون توانست که درست بکند، اما یک نقطه ابهام مهم در کلام ایشون هست که حالا شما توجه بفرمایید به اون ابهام. میگیم خب ما دنبال یه مری هم بودیم، ما ضمن اینکه اراده و تلشون مغایرت قائل بودیم، شما یک جهت فرق دیگری وجود داشت و او این بود که خوب اینجا رو دقت بفرمایید، و او این بود که انشاء به اراده نمیتواند متعلق بشود، اما به طلب میتواند متعلق بشه. شما فرمایید چرا انشاء به اراده نمیشود متعلق بشه؟ چرا انشاء اراده درست نیست؟ شما فرمودید نکته و علتش اینه که الاراده یک حقیقت، یک واقعیت قائمه به نفس مثل زید موجوده فی الخارج میمانه. همونطوری که زیل خارج قابل انشاء نیست، به چه کسی نخورده که کسی بگوید من زید رو انشاء می کنم، همونطوری که این باطله فرمودید که انشاء الاراده هم به همیت نفسانیه است، یه حقیقت و در فرمودید باید یک امر اعتباری باشه، اونم امر اعتباری محض، که اگر منشأ انتزاعشم یک واقع خارجیه باشه، فرمودید از دایره انشا بیرونه، از دایره انشا خارجه. فوقیت با اینکه خودش یک امر اعتباریه، اما چون منشأ انتزاعش عبارت از این واقع شدن سقف است علل فوق، این چون یک واقعیت، لذا فوقیت هم قابلیت برای انشاء نداره. خب با توجه به ضابطه شما بفرمایید ببینیم طلب چجوری قابلیت انشاء داره. شما که میگید طلب قابل للانشاء و تصریح میکنید که ان له معنایی است که قابلیت برای انشاء داره، با توجه به ضابطه ای که خودتون در باب انشاء فرمودید، چجوری طلب قابلیت انشاء داره؟ شما فرمودید معنای طلب بعث و تحریکه، اینم مورد تصریح قرار دادید. حالا که میخواد انشاء به بعث و تحریک تعلق بگیره، سه تا احتمال در اینجا هست. یکی این که انشاء به بعث و تحریک عملی تعلق بگیره، یکی این که انشاء به بعث و تحریک قولی تعلق بگیره، یکی این که انشاء به مفهوم بعث و تحریک تعلق بگیره. آیا احتمال چهارمم در اینجا وجود یا همین سماله که میگید انشاء به طلب متعلق میشه و من البعث و تحریک، انشاء متعلق به کدام بعث و تحریک؟ آیا به بعث و تحریک ملی انشاء متعلقه؟ به بعث و تحریک قولی انشاء متعلقه؟ مفهوم البعث و تحریک انشاء متعلقه؟ فرض چهارم ما نمیتونیم در اینجا داشته باشیم. اگر بفرمایید که انشاء به بعث و تحریک عملی متعلقه، بحث و تحریک عملی چی؟ این است که ما دست عبد رو بگیره و عملا و خارجن او رو وادار کنه بر انجام دادن مطلوب مولا. خب این بحث عملی یه امر اعتباریه یا یک واقعیت خارجیه؟ مولا دست عبد رو میگیره و کشان کشان او رو میکند به جانب انجام مأمور به و او رو عملا وادارش میکند بر اینکه مطلوب مولا رو انجام بده. آیا این یه امر اعتباریه؟ این مثل ملکیت و زوجیت و حریت میمانه یا این یک واقعیته؟ اون هم واقعیت خارجیه که حتی نفسانیه هم نیست که مثل اراده باشه که انسان با خودش نتونه اراده رو ببینه، حتی مشاهده للانسانه، این مبصر برای انسانه. اون وقت چطور با اون ضابطه‌ای که شما در باب تعلق انشاء ذکر فرمودید که انشاء باید به امر اعتباری متعلق بشه، حتی اعتباری که هیچ گونه منشأ انتزاع واقعی نداشته باشه، آیا بحث و تحریک عملی از این قبیله که انشاء به او تعلق بگیره؟ پیداست که چنین چیزی نیست، او یک واقعیته. شما هم که میگید واقعیت قابلیت تعلق انشاء نداره، و اگر داره که همون ارادم باید انشاء بهش تعلق بگیره. پس این فرض که بلا اشکال باطله روی مبنا. و اما فرض دوم که بگیم انشاء به بحث و تحریک قولی تعلق میگیره، این دو تا اشکال داره. اشکالش از اون فرض اول بیشتره، دو تا اشکال داره. یک اشکالش همون اشکال فرض اوله. آیا خوب دقت کنید، آیا بعث و تحریک قولی در رابطه با مولا یک واقعیت یا یک امر اعتباریه؟ بعث و تحریک قولی یعنی چه؟ یعنی دستور دادن مولا، یعنی صادر شدن من ناحیت المولا. آیا این صدور الامر من قبل المولا، این صدور دستور من قبل المولا یک واقعیت یا یک امر اعتباری؟ خب مولا آدم میبینه که رو میکند به طرف عبد، میگوید آمرک به کذا، این آمرک امر مولاست. آیا این آمرک امر اعتباریه یا آمرک در رابطه با صدورش از مولا یک واقعیت خارجی است، یک حق خارجی است؟ منتها بین عمل و قول این فرق وجود داره. بنایی واقعیتش به واقعیت عمله، اما سخنرانی چطور؟ او دیگه واقعیتش به واقعیت عمل نیست، او واقعیتش به صدور سخن و صدور کلام است از متکلم و سخنران. آیا ما میتونیم بگیم سخنرانی یه امر اعتباریه؟ و سخنرانی هم واقعیت داره، منتها واقعیتش واقعیت صدور و تحقق الفاظ، همونطوری که واقعیت بنایی به واقعیت عمل بناییه. او واقعیتش به عمل، این واقعیتش به قوله. پس اگر ما گفتیم که بعث و تحریک قولی انشاء به او تعلق میگیره، اولین اشکالش همون تحریک عملی است که این هم واقعیت داره. و شما فرمودید که اموری که واقعیت داره، این قابل این نیست که انشاء به او تعلق بگیره، باید امور اعتباری باشه تا بتواند به او تعلق بگیره. امر اعتباری ملکیت، ملکیت لفظ نمیخواد، اصلا به لفظ کاری نداره. اونجایی که کسی باباش میمیره و مالک میشود ترکرا، این ملکیت به لفظ حاصل. عرض می شود که اشکال دو این حرف اینه، اصلاً بس و تحریک قولی ولی اون اشکال اول رو ما سذر بکنیم، مسئله واقعیت داشتنش رو کنار بگذاریم. ولی بس و تحریک اصلا یعنی چه بس و تحریک قولی؟ بس و تحریکی خودش معناش بس و تحریک انشائیه. بس و تحریک قولی غیر از بس و تحریکاییه؟ نه. اون وقت بس و تحریک انشائی دیگه قابلیت نداره که یک انشائی سال و تعلق بگیره. در باب انشائیات مثلا همین ملکیتی که خود ایشون ذکر کردن، شما چی رو انشاء میکنید؟ ملکیت را. با انشاء ملکیت، ملکیت که یک امر اعتباری است، تحقق پیدا میکنه. اما اگر ما اینجوری تعبیر کردیم، شما صحه میذارید روش که بگیم ملکیت انشاء شده را ما انشاء میکنیم. این دیگه درست نیست. ملکیت انشاء شده، خب این دیگه انشاء الملکیه است دیگه. انشاء الملکیه قابلیت نداره یک انشاء دیگری او تعلق بگیره. بعث و تحریک قولی یعنی البعث و تحریک المنشأ باللفظ، چیزی که باللفظ انشاء شده و رتبه منشأ متقدم بر رتبه انشاء. انشاء یتعلق بالمنشأ، پس منشأ در رتبه متقدمه بر انشاء. اگر در رتبه متقدمه منشأ شما قید منشئیت همراهش بود، این دیگه لا یعقل که انشاء به او تعلق بگیره. انشاء به ملکیت متعلق میشه، انشاء به زوجیت متعلق میشه، اما ملکیت متحققه بل انشاء دیگه لا یعقل که انشاء ثانی و انشاء جدید به او تعلق بگیره. و اگر شما بفرمایید که انشاء به بعث و تحریک قولی متعلق میشه، با توجه قولی بودن قید این، باید اینجوری بگیم ما انشاء میکنیم. چی رو انشاء میکنیم؟ یه چیزی تقدمه بر این انشائه و او عبارت از بس و تحریک انشاء شده به قول. چیزی که به قول انشاء شد دیگه لا یعقل که یک انشاء دیگری به اوت. و منشأ معوی منشأن و اونه قید المنشئیه قیدن له لا یعقل تعلق الانشاء به، بلکه انشاء به ذات منشأ متعلقه، انشاء به ملکیت متعلقه، انشاء به زوجیت متعلقه، انشاء به حریت و مثلا رقیت متعلقه. اما زوجیت متعلقه به انشاء قبلی لازمه منشأ بودنش هم رتبه اوس بر انشاء کیف یعقل تعلق الانشاء به. پس این فرض دوم هم یک امر غیر معقوله و اشکالش بیشکال فرض اول به او متعلق بود، اما این دو تا اشکال به او متعلق. اگر بفرمایید که نه ما این حرفا رو نمیزنیم، ما فرض سوم رو مطرح میکنیم. فرض سوم اینه که ما به مفهوم بعث و تحریک تعلق بگیره، در حقیقت به ماهیت بعث و تحریک تحقق و تعلق بگیره. کاری نداریم به اینکه این بعث و تحریک وقتی که در خلق پیدا میکنه عملیه و گاهی بعث و تحریک قولی، ما به خارج چه کار داریم؟ به خارج کاری نداره. شما بگید که این خارج واقعیته و انشا نمیتونه به واقعیت تعلق بگیره، اصلا به خارج بحث و تحریک کاری نداریم که بحث و تحریک قولی باشد یا عملی باشه. ما میاییم انشا رو متوجه مفهوم بحث و تحریک میکنیم و به عبارت دیگر انشاء ماهیت بحث و تحریک میکنیم. میگیم خیلی خوب، تا حدی این حرف قابل قبوله. خب چرا در اراده این کار رو شما نمیکنی؟ اراده در این رابطه چه جرمی داره؟ اراده اگر شما انشاء را متوجه مفهوم اراده کردید، مصداق و واقعیت اراده است که عبارت نفسانیه است. در اراده دو جهت وجود داره، یکی مفهوم الاراده، مثل اینکه شما به کتاب لغت مراجعه می کنید برای اینکه مفهوم اراده رو به دست، ماهیت اراده رو به دست بیارید. اما یه حد در اراده اون فرد حقیقی اراده است. فرد حقیقی اراده اون صفت قائمه به نفسه، اون شوق مؤکد محرک للعضلات نحو المراده، که این شوق مرکز و ظرفش عبارت از نفسه. شما آمدید گفتید که چرا ما انشاء را به اراده متعلق نمی کنیم؟ گفتید بر این که اراده صفت حقیقیه قائمه به نفسه، قائم اراده قائمه به نفس شماست، یا جیه اراده قیام به نفس شما داره. اگر شما در باب میگید ما انشاء میکنیم مفهوم طلب رو، نداریم به اینکه این طلب در واقعیت خارجیش گاهی علیست و گاهی قولیه و هیچ کدامش قابل انشاء نیست. ما میخواییم ماهیت طلب رو، ماهیت بحث تحریک رو بیاییم انشاء بکنیم. خب شما که انشاء رو متوجه ماهیت و مفهوم میکنید، چرا در اراده که میسید مسئله رو مورد اشکال قرار میدید؟ همونطور که این از باب چیز عرض میکنم، نه همه ی حرفای آی آخون رو داشته باشیم. مرحوم آی آخله اتحاد طلب و اراده وقتی که میخواست وجوده انشائی برای طلب و اراده درونه، چجوری وجود انشاده درست میکرد؟ میفرمود که اراده در مفهوم متحدند، در میقی متحدند، در وجود انشائی هم متحدند. خب وجود انشائیش چجوری بود؟ وجود انشائی این بود که شما مفهوم رو انشاء بکنید، همونطوری که معنای وجود حقیقی این است که اون ماهیت در خود پیدا بکنه، اون ماهیت در نفس وجود پیدا بکنه. در باب اراده معنای وجود انشائی هم این است که انشاء متعلق به همون ماهیت بشه و ماهیت وجود انشاء بکنه، که بعد از آنی که وجود انشایی تحقق پیدا کرد، شما ماهیت به وجود انشایی وجود پیدا کرد. همونطوری که ماهیت به وجود خارجی وجود پیدا میکنه، ماهیت به وجود ذهنی او وجود پیدا میکنه، در وجود انشائی هم ماهیت به وجود پیدا میکنه. پس در نتیجه انشاء متعلق به ماهیت، انشاء متعلق به مفهومه. اگر انشاء متعلق به ماهیت و مفهوم شد، از ایشون سوال میکنیم ما الفرق بین الطلب و الاراده؟ اراده نمی شود بهش تعلق بگیره، اما طلب به معنای بحث و تحریک می شود انشاء تعلق بگیره. فرق بین این دوتا رو شما نمیتونید برای ما بیان کنید. اگر مفهوم هر دو قابلیت تعلق انشاء هر دو داره، که فرض سوم ما هم همینه که انشاء به مفهوم متعلق بشه، نه به تحریک عملی خارجی و نه به تحریک قولی خارجی، بل به مفهوم طلب. خب اذا کان مفهوم طلب لتعلق الانشاء به، فلما لا یکون مفهوم الاراده قابلا لتعلق الانشاء به؟ ما الفرق بین این دو تا انشاء بیرون میکنید و این رو در دایره انشاء قرار میدهید؟ لذا بیان ایشون به نظر این اشکالات بهش توجه پیدا میکنه و این بیان قابل قبول نخواهد بود تا بیان دیگر.